در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا. دیدبان حقوق بشر در حال حکومت پاکستان را به سوی رفتار با مهاجرین افغان فاقد سند در پاکستان متهم کرد که وزارت داخله پاکستان به عقب قرار دادن مهاجرین افغان فاقد سند هشدار داده است. حملات اسرائیل بر باریکه غزه در حال ادامه دارد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس را رد کرد و متحد به محو تهدید حماس شد. و بعد از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از عملکرد اسرائیل در غزه انتقاد کرد، اسرائیل دیپلمات‌هایش را از ترکیه فراخوانده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 31 ماه اکتبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش های این ساعت آغاز میکنم. اسرائیل پیشنهاد آتش بس را رد کرده و تهاجم اسرائیل همچنان بر باریکه غزه ادامه دارد. سوران خاطری از منطقه با ما خواهد بود با جزئیات بیشتر. و در حالی که دیدبان حقوق بشر حکومت پاکستان را به سوی رفتار با مهاجرین افغان فاقد سند متهم می کند، هنوز هم تغییری در مشی حکومت پاکستان در قبال مهاجرین افغان رونما نشده است. مسکا صافی از پیشاور با ما خواهد بود با جزئیات این خبر، با ما باشید. امروز سه‌شنبه یونیسف اعلام کرد که تاکنون از مفقود شدن حداقل 940 کودک در باریکه غزه گزارش شده است. اداره جانی صحت نیز امروز ابراز داشت که نگران بروز یک فاجعه صحی در باریکه غزه با موج گسترده ای از مردم بیجا شده، اماکن مزدحم و تخریب سیستم های انتقال آب و خدمات وخامت امور صحی است. در باریکه غزه بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی می کنند که به دلیل آغاز تهاجم اسرائیل نیاز مبرم به آب پاک، آشامیدنی، یعنی غذا، دوا و دیگر نیازمندی های اولیه دارند. نیمی از باشندگان غزه حتی قبل از آغاز تهاجم اسرائیل بر محل در فقر به سر می بردند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد آتش بس را رد کرده و متحد به محو تهدید حماس شده است. جزئیات بیشتر در مورد آنچه در شرق میانه را میگذارد از سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا می‌شنویم که از اربیل عراق با ماست. آقای خاطری، در 24 ساعت گذشته در باریکه غزه چه تحولات رونما شده؟ حملات اسرائیل به کجا رسیده و وضعیت بشری از چه قرار است؟
بله لینا، درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در جنوب یعنی در غزه همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نظامیانش در بخشایی به غزه ورود کردند و به گفته ارتش در عمق خاک این منطقه در حال درگیری هستند. اسرائیل میگه به گفته مقامات اسرائیل این کشور وارد مرحله سوم از جنگ غزه شده. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که در 2 روز گذشته به صدها هدف حماس، موضع حماس در غزه حمله هوایی کرده و اما در حال حاضر تمرکز اونها در از عملیات زمینی در غزه بر شمال این منطقه است و بعداً در مورد جنوب غزه تصمیم گیری می کنند. وزارت بهداشت غزه ساعتی پیش آمار جدیدی از تلفات در این منطقه رو اعلام کرده. وزارت بهداشت که البته در کنترل حماس مدعی شده که در 3 هفته گذشته بیش از 3500 تن در حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. خب بسیاری در مورد آمار تلفاتی که حماس ارائه میده ابراز تردید می‌کنند، اما خب بسیاری در مورد وضعیت حقوق بشر در این منطقه ابراز نگرانی کردن و خواهان آتش بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند. همونطور هم که خودت گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر گونه آتش بس رو امروز رد کرد. مرز سوریه و اسرائیل هم در چند روز گذشته شاهد درگیری‌های میان شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده. در شمال اسرائیل همچنین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان از دیگر گروه‌های شبه نظامی و وابسته به حکومت ایران تشدید شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حدود 50 تن از شبه نظامیان حزب الله در 3 هفته اخیر در درگیری با اسرائیل کشته شده‌اند. اما حوثی حملی پهپادی و موشکی حوثی‌های یمن به اسرائیل هم نگرانی‌ها از ورود خاور کشورهای دیگر در خاورمیانه به جنگ غزه رو افزایش پیدا کرده، افزایش داده. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن عصر سه‌شنبه گفت اگه حملات اسرائیل در غزه ادامه پیدا کنه، اونها هم به هدف قرار دادن اسرائیل ادامه میدن. اونطور که برخی از تحلیلگران میگن، خب جنگ غزه در حال حاضر عملا به لبنان و اسرائیل هم کشیده شده. گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دوشنبه در جلسه شورای امنیت هشدار داد که جنگ غزه و اسرائیل عملا در حال گسترش به سوریه است. لینا؟
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر که جزئیات آنچه را در محل مگذره با بیننده ها در میان گذاشتین. تشکر. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایت خود را از حماس افزایش داده و این باعث شده است تا اسرائیل تصمیم بگیرد که دیپلمات های خود را از آن کشور خارج کند. و گفته تحلیلگران، اردوغان با هدف کاهش انتقادات متحدان غربی قدم را برای تایید عضویت سویدن در ناتو برداشته است. شرح بیشتر گزارش را از فرخنده پیمانی بشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک راهپیمایی گسترده در استانبول روز شنبه یک بار دیگر حمایت خود را از حماس اعلام کرده و افزود که حماس یک سازمان تروریستی نیست، بلکه یک جنبش آزادی خواه است. رهبر ترکیه در این راهپیمایی در ادامه هشدار داد که ترکیه ممکن شبانگام به غزه بیاید و جمعیتی که او را همراهی می کردند شعار اعزام اردوی ترکیه را سر می دادند. در واکنش یا پاسخ به اظهارات آقای اردوغان، اسرائیل دیپلمات های خود را از آن کشور فراخوانده و روابط دیپلماتیک تازه احیا شده میان این دو کشور را به عقب انداخته است.
فکر می کنم چنین اظهارات اساسا نماد این است که ایجاد روابط حسنه به پایان رسیده است. فکر می کنم این کاملا واضح است. این روند عادی سازی میان دو کشور که در سال 2022 آغاز شده بود اکنون به پایان رسیده است.
رئیس جمهور اردوغان ماه گذشته در نیویورک برای اولین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. پس از حمله حماس به اسرائیل، آقای اردوغان در ابتدا لفاظی های خود را کم کرد و بعد دنبال نقش میانجی میان دو کشور بود. اما با توجه به این که انقره از نظر دیپلماتیک به حاشیه رانده شد، اردوغان حمایت خود را از حماس اعلام کرد و آن را افزایش داد. از سوی دیگر با برگزاری مظاهرات سراسری احزاب مخالف در ترکیه علیه حمله اسرائیل در غزه، افزایش لفاظی های اردوغان نیز با عنوان تلاش برای جلوگیری از دو زدن جایگاه سیاسی و حفظ پایگاه مذهبی او تلقی می شود. اما رهبر ترکیه هفته گذشته در یک حرکت به متحدان غربی خود لایحه عضویت سویدن در ناتو را برای تصویب به پارلمان فرستاد.
در آنجا آقای اردوغان برای مردم، رای دهندگان محلی و جمعیت مسلمان بازی میکند و همچنان با قبول عضویت سویدن در ناتو به غرب چیز میدهد. اما فکر نمیکنم که این طور پالیسی کار کند، زیرا آقای اردوغان اظهارات بسیار آتشین میدهد.
با تشدید درگیری ها، متحدان غربی ترکیه تا حد زیاد سخنان آقای اردوغان را نادیده گرفتند، اما برخی کارشناسان هشدار می دهند که سخنان او در حمایت از گروه حماس بعید است فراموش شود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقامات ارشد حکومت وی به شمول مامورین استخبارات روسیه و روز دوشنبه روی تقویت تدابیر امنیتی برای مقابله با آنچه دخالت‌های خارجی گفته شد در حال صحبت کردند که در ختم هفته شورش در داغستان که هدف آن مسافرین اسرائیلی بودند که با طیاره از اسرائیل به داغستان سفر کرده بودند باعث تنش در روسیه شد. پوتین در یک اعلامیه غرب و اوکراین را به ایجاد تنش در داخل روسیه متعاقب این شورش در داغستان که اکثر باشندگان آن مسلمان هستند متهم کرد و متعهد به تشدید تدابیر برای مقابله با آنچه دخالت خارجی در امور روسیه خواند شد. اما اوکراین این اتهامات روسیه را رد کرده است. بر اثر آتش سوزی که در ایالت کوینزلند در شمال استرالیا جریان دارد تا کنون 2 تن جان باخته و 10 خانه تخریب شده است. باشندگان محل به دلیل 2 آتش سوزی بزرگ و 10 آتش سوزی کوچک در محل از آنجا تخلیه شدند. حداقل 45 خانه تا کنون تومه حریق شده است. طبق معلومات اداره هواشناسی استرالیا این حریق ها به دلیل خشکسالی بی سابقه و کمبود باران در ماه سپتامبر در محل آغاز شد و حال به ایالت همجوار نیو ساوت ویلز نیز گسترش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت پاکستان با ضرب الاجل اول ماه نوامبر با استفاده از تایید ارعاب و بازداشت پناهجویان افغان بدون سند آنها را مجبور به ترک اجباری پاکستان میکند. این افراد شامل صدها افغان در معرض خطر است که در انتظار اسکان مجدد در ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا اکنون در پاکستان بسر میبرند. بر اساس گزارش رویترز، سفارت‌های کشورهای غربی و ملل متحد از پاکستان خواستند تا از برگرداندن افغان‌های بدون سند که با تهدید در داخل افغانستان مواجهند خودداری کند. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم شیلا نوری تقدیم میکند.
نهاد دیدبان حقوق بشر میگوید پاکستان با استفاده از تهدید، آزار و بازداشت پناهجویان افغان را بدون اسناد قانونی که با ضرب الاجل اول نوامبر برای خروج از پاکستان روبرواند مجبور به برگشت به افغانستان میسازند. شمار از افغانهای بدون اسناد در خطر برگشت به افغانستان قرار دارند و در انتظار اسکان مجدد و کشورهای غربی به شمول ایالات متحده، کانادا، آلمان و بریتانیا می باشند. فرشته عباسی، محقق دیدبان حقوق بشر، می گوید که پاکستان با تعیین میعاد خروج پناهجویان و بازداشت، ضرب شتم و ارعاب از آنان افغان در معرض خطر که به خاطر آینده خود نگران هستند پرداخته است.
اکثر این کسایی که به شکل پناهجو فعلا در پاکستان زندگی میکنن جانشان در افغانستان در خطر است و نمیتونن برگردن. ما در یک دو هفته گذشته با پناهجوی صحبت کردیم که قبلا خبرنگار بودن، فعالین حقوق بشر هستن و در بین از اینا کسایی هست که درخواستای پناهندگی دارن برای کشورهای دیگر، کسایی هستن که منتظر ویزای آمریکا، کانادا، بریتانیا و منتظر هستن که اینا پیش برن، ولی متاسفانه فعلا تمامی اینا با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستن و از آینده خود هراس دارن.
بر اساس گزارش رویترز، سفارت‌های کشورهای غربی و سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا برنامه‌ای برای افغان‌های بدون اسناد که در معرض خطر جانی قرار دارند در نظر بگیرند. دو منبع رسمی گفتند که سفارت‌های کشورهای عضو ناتو تلاش دارند با مقامات بلندپای پاکستانی در این مورد مذاکره کنند. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته است که برای محافظت از کسانی که متضرر می‌شوند، فهرست اسمای آنها را به حکومت پاکستان تسلیم کردند که در آن بیشتر از 25,000 افغان انتظار اسکان مجدد به آمریکا را دارند. قیصر خان افریدی، سخنگوی اداره مهاجرین در پاکستان، گفته است که از پاکستان خواستند تا سیستم یا مکانیزم ثبت نام افغان‌های بدون اسناد را که در معرض خطر به خاطر برگشت به افغانستان قرار دارند در نظر بگیرند. در حالی که به اول نوامبر ساعت 5 باقی نمانده است، حدود 1.7 میلیون افغان بدون اسناد مجبور به ترک پاکستان هستند. محمد رحیم، پناهجوی افغان، در یکی از سرویس‌ها از کراچی به سمت سرحد افغانستان حرکت کرده است.
اگر حکومت دستور نمیداد برای ادامه زندگی خود بر نمیگشتیم، به خاطر که زبان نمیفهمیم و ما به زندگی در آنجا عادت نداریم. زندگی من در اینجا بوده و اینجا تولد شدم و فرزندانم اینجا بزرگ شدند. ما فقط کراچی را بلد هستیم و نمیخواستیم که برگردیم اگر مجبور نمیشدیم.
وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت که در 2 ماه گذشته حدود 200,000 افغان به طور داوطلبانه به افغانستان برگشتند. برخی از پناهجویان افغان از این وضعیت هراس دارند.
شوهرم بسیار میترسد بیرون برود و چند روز قبل مریض بودم، گرچه در بازار دوا بود، اما همسرم به دواخانه نرفت و گفت حتی به خاطر که بازداشت نشود به مغازه رفتن نمیتواند و به همین خاطر حتی دواخانه نرفت. تا به حال دوا برایم نرسیده است به خاطر که او از ترس پلیس بیرون نمی رود.
ملل متحد تخمین زده است که حدود 1.7 میلیون شهروند افغانستان بدون داشتن مدارک قانونی اقامت در پاکستان به سر می برند که دسترسی اندک با محافظت قانونی یا دریافت پناهندگی دارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جزئیات بیشتر را در مورد پروسه تخلیه مهاجرین افغان فاقد سند از پاکستان را از مسکو صوفی خبرنگار صدای آمریکا مشاهده که از شهر پشاور پاکستان با ماست. مسکو جان، ابتدا در مورد پروسه آغاز تخلیه افغان‌های فاقد سند آغاز کنین. چه واکنش را مقامات تا کنون تبارز دارن و آیا پلیس جریان را مکنون آغاز کرده یا خیر؟
باز فرامان لینا جان، همان طوری که روز گذشته از سرپرست وزیر داخلی پاکستان سرفراز بوختی در گفتگو با خبرنگاران گفتند که اکنون نیز هیچ تصمیمی ندارند و با این تصمیم خود خیلی جدی هستند و گفتند که آنها مراکز ویژه را آغاز کردند تا اینکه پس از تاریخ اول نوامبر مهاجرینی که غیر قانونی هستند آنها را به آن مراکز انتقال داده و از آن مراکز به افغانستان اخراج کنند. البته از سوی هم کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ارسال یک نامه به رئیس پناهندگان بین الملل گفتند که این اخراج اجباری را باید توقف دهند. البته روز گذشته فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز با ابراز نگرانی از آژانس‌های بین‌المللی خواستند که اخراج اجباری خبرنگاران را توقف دهند. آنها که از زبان بعضی از خبرنگاران چون که معلومات داشتند گفتند که بعضی از اداره‌های امنیتی پاکستان پیام‌های هشدار دهنده را به این خبرنگاران ارسال می‌کنند و می‌گویند که از این خاک اخراج شوند. و البته در نقاط مختلف پاکستان پلیس‌ها پیش از وقت، یعنی پیش از اینکه این مهلت به سر برسد، به خانه‌های مهاجرین افغان رفتن و بازداشت‌ها را آغاز کردند.
بله، خب شما در پشاور هستن. پشاور میزبان تعداد کثیری از مهاجرین افغان است. برای سالیان متمادی اونا در اونجا زندگی کردن. وضعیت از چه قرار است؟ برخی از اینا آماده هستن که به شکل رضاکارانه به افغانستان برگردن یا ای که علاقه به بازگشت ندارن؟
خودم که با بعضی از مهاجرین افغان صحبت کردم بینا جان، خیلی اندوگین بودن و نمیخواستن که به افغانستان بازگشت کنن، چون یک مدت خیلی کوتاهی است و مهاجرین افغان که اینجا خانه ها دارن، دکان ها دارن، با این یک ما نمیتوانن که همه چیزشان را رها کنن و افغانستان برون. البته در پشاور و در اسلام آباد امروز خودم هم معلومات دارم و هم گواهش هستم که پلیس خانه به خانه رفتن و نام نویسی را آغاز کردن و میبینن که کیها دارای مدارک اقامت هستن و نیستن. کسایی که مدارک اقامت ندارن سر از فردا که تاریخ اول نوامبر است بازداشت یا اخراج اجباری آغاز می‌کنند.
بله، ممنون و سپاس از معلوماتی که در اقبال این موضوع برای بیننده‌ها را دادیم. امیدواریم باز هم شما را در برنامه فردا و با آغازی پروسه داشته باشیم تا بدانیم که در پاکستان چه مگذره. ممنونتون، تشکر،
سلامت باش.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
محرم قادر، یک مهاجر از افغانستان که در وحدت تاجکستان، البته شهر وحدت تاجکستان زندگی میکنند، نقاش است و زنان و دختران سوژه اصلی نقاشی های او را تشکیل میدهند. محرم در یک مرکز آموزشی به جوانان افغان و تاجیک هنر نقاشی را آموزش میدهد. نورانگیز رستمزاده از تاجکستان گزارش میدهد.
محرم قادر هستم از جلال آباد افغانستان. مدت 2 سال میشه در تاجکستان زندگی میکنم. 21 سال هستم و در تاجکستان برای فامیلم زندگی میکنم. ما از صنف 7 و 8 بودم که علاقه به هنر رسامی آوردم و در می جریان با خود بعض کارهای ابتدایی رسامی کار میکردم و بعدا امی نابرابری هایی که در افغانستان صورت گرفت، علاقه ما بیشتر شد و خواستم از طریق هنر خود درد مردم خود بیان کنم، درد زنها را بیان بکنم در قالب رسم. در حدود 30 شاگرد دارم و تعداد زیادشان اینجا می آیند، رسم کار میکنن و بسیار فضای صمیمانه خودمانی است. بر ما اینجا فرق نمیکنه که تاجیک باشه، افغان باشه، ما فقط میخوام در قالب رسم درد جامعه خود بیان بکنیم، زیبایی های طبیعت نشان بدیم، اندیشه و تفکر خود نشان بدیم.
خب ما اشنا میشه که در صنف استاد مرمجان میایم و در خانه از پیش خودم کار میکردم رسامی، ولی خب چندان از رسامیم راضی نبودم، ولی از وقتی که پیش استاد مرمجان اومدم رسامیم کم کم خوب میشه و حالیم بسیار خوب است. من بسیار راضی هستم از رسامیم.
صبحی که من بیدار میشم خبرها را میبینم، گوش میکنم، مرا بسیار درد میده به این که هر روز کششتن از سایر دخترها را میبینم نمیمانن تحصیل بکنن، خیلی بر ما دردناک است و ما میخواییم که از طریق هنر خود دردشان را، رنجشان را در قالب یک رسم نشان بدم. دلیل اولیش که من خواست میرسم کار کنم بسته شدن مکاتب برای دخترها بود که نمیتونن تحصیل بکنن، از حق خود دفاع کنن، نمیتونن به مو علاقه کوچک دارن برسن. دوستای ما که دخترها هستند فعلا در افغانستان زندگی میکنن، استعدادهای پنهان دارن که نتونستن نشان بدن به مردم و جهانیان نشان بدن، ولی من تونستم در اینجا بیایم موسیقی کار کنم، رسامی کار کنم و با دیگر جوانان همکاری بکنم. دوباره این خیلی مرا درد میده که اونا نمیتونن با استعدادهایی که دارن زیادتر کوشش کنن و اونا رشد بدن.
مرام جان یک کسی هست که در کورس وقتی که همراه ما آمده بود باعث یک شاگرد آمده و فعلا یکی از بهترین استادهای ما هست و هنر نقاشی از اینا بهترین نقاشی ها رو برای ما داره. ما باید ارزش زیاد برش بدیم به خاطر که یک هنرمندی هستن که میتونن که گوهای نگفته ما را به تصویر بکشه و برای مردم پیام خدا برسانه.
زندگی در تاجیکستان بسیار خوب است بر ما، هم فرهنگ هستیم، هم زبان هستیم، بسیار از مردم تاجیکستان راضی هستیم. فرق نمی کنم با در کجا زندگی بکنم، مهم بر من کارم است، هنرم است که من در هر کشور زندگی کنم و میخوام از طریق هنر خود یک آواز باشم بر دیگر زنان. زنان و دختران که عین حال در افغانستان هستند پیام ای است هیچ وقت تسلیم نشن، دنبال رشته‌ای که علاقه دارن بگردن. خودم چون در خانه شروع کرده بودم همین رسامی را، کار از خانه ما به اینجا رسیدم، کارهای ابتدایی را آغاز کردم و اونا میتونن که از کارهای ابتدایی شروع کنن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبراییم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
در نایجریا یافتن راه حل و مشکل روزافزون اطفالی که از مکتب دور ماندن به یک موضوع اضطراری ملی مبدل شده است و گفته می شود که حدود 20 میلیون کودک اکنون در این کشور به مکتب نمی روند. گزارش گپسن ایمیکا را از همکارم نجیب خلیل می شنوید.
جاشوا گیدیون مدیر یک مکتب ابتدایی دولتی در ساحه آراسابو در شمال مرکزی نایجریا است. او میگوید در حالی که اطفال اینجا میخواهند بیاموزند، بسیاری نمیتوانند کتاب و سایر وسایل مکتب را بخرند. جاشوا این مشکل را بحران ملی میخواند و میگوید
آموزش اولیه برای هر فرد به خاطر آینده ایشان ضروری است. اگر این آموزش وجود نداشته باشد، جامعه از هم میپاشد.
تعداد کودکانی که در جاده های نایجیریا دست فروشی یا گدایی میکنند آزمون برانگیز است. در حالی که آموزش ابتدایی در نایجیریا به طور رسمی رایگان و اجباری است، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو سال گذشته تخمین زد که حدود 20 میلیون طفل بین سنین 5 تا 14 ساله در مکتب نیستند. گیدیون می افزاید
ما به حد کافی چوکی نداریم که این اطفال بنشینند و درس بخوانند. محیط مساعد وجود ندارد. ما به ساختمان نیاز داریم. ساختمان های ما ویران شدند.
جیمز روتیمی یکی دیگر از معلمین میگوید که عوامل فرهنگی و اقتصادی نیز کودکان را از درس دور نگه می‌دارد. او می‌افزاید:
مناطق است که دختران به مکتب نمی روند یا دختران در برخی جاها زود ازدواج می کنند. در جاهای دیگر جنگ است، مانند جایی که بحران بوکو حرام موجود است. مردم آواره می شوند. مشکل اقتصادی هم داریم.
کمیسیون آموزشی ابتدایی حکومت نایجیریا گفته است که این کشور به 20,000 مکتب جدید و 1,000,000 صنف درسی نیاز دارد. جیمز روتی می افزاید:
باید یک حرکت جدی برای جلب بخش‌های خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در سیستم آموزشی انجام شود و باید مشوق‌های مانند تخفیف مالیاتی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد. این یک حرکت کلیدی و مهم است.
با وجودی که نایجیریا سیاست‌های آموزشی قوی دارد، اما کارشناسان می‌گویند اجرای این سیاست‌ها بطی و نامتعادل بوده است و خواستار اقدام برای ورود اطفال به مکتب هستند.
امو آکابوفا، هنرمندی از غرب آفریقا، یک نمایشگاه از نقاشی‌های پورتری یا چهره را در ایالت کالورادو در غرب ایالات متحده دایر کرده است. همکارم محمد احمدی این گزارش را تهیه نموده.
این نمایشگاه در میوزیم هنر شهر دنور بیشتر از 30 نقاشی امو آکابوفو، هنرمند کشور آفریقایی غنا، را به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه تحت عنوان روح مردمان سیاه‌پوست از نوشته‌های فعال حقوق مدنی آمریکا به نام W.E.B. دو بویس گرفته شده است. بوافو در غنا بزرگ شده است، جایی که دو بویس در آنجا به خاک سپرده شده است. او میگوید که کثرت نگاه موضوعاتش از نوشته های دو بویس در مورد وجدان دوگانه گرفته شده است، تجربه‌ای که سیاه پستان و خودشان در عین زمان از دید خودشان و از دید سفید پستان نظر می اندازند.
تعامل همیشه اینجا به خاطر وجود داشته است، چون شما می دانید که برای من راه‌های بیان احساسم است. این که من چه می خواهم بگویم فقط با ارتباط دادن تصاویر مردم که به نوع عین چیزی را که من می خواهم بگویم بیان می کنند. بنابراین وقت شما این نقاشی را می بینید، درست همان چیزی است که شما خواستار بیان آن هستید. این یک نوع تعامل است که من می خواهم شخصیت های نقاشی هم داشته باشد، زیرا این من هستم که تلاش می کنم خودم را تبارز دهم.
بوافو می گوید که نگاه همیشه جایی است که همه چیز آغاز می شود و به او انرژی می دهد.
من تلاش دارم راههایی را پیدا کنم تا ببینم آیا من می توانم به آن تصاویر حیات ببخشم، و اگر این کار انجام شود من خوشحالم.
لری اوسیم منساه، متصدی این نمایشگاه، میگوید که کار بوافو یک ارزیابی از زندگی سیاه‌پوستان از نگاه او است. این که به دوستانش نگاه میکند یا به مردمی که او آنها را تحسین میکند، مثل جیزی و بیانسه.
ما میخواهیم در مورد انسانیت فکر کنیم، در مورد انسانیت سیاه‌پوستان فکر کنیم، در مورد انسانیتی که ما همه وجه مشترک داریم. و بعضی وقتها در مشغله و گرفتاری زندگی روزگار آن را فراموش میکنیم و در مورد لذت فکر میکنیم. لذت برای شما چیست؟ معنای بیان آن برای شما چیست؟
روند کار هنری بوافو بخشی از نمایشگاه است که با ویدیوی او نشان داده میشود که او با رسامی با پنسل آغاز میکند، بعد با رنگ نقاشی میکند و غالبا با انگشتانش این کار را انجام میدهد. او میگوید که میخواهد شیوه هایی را پیدا کند که مردم احساس کنند آنها در یک استودیو با او هستند، با تمامی رنگ ها روی سطح.
من از نقاشی با برس برای مدت طولانی لذت میبرم، اما احساسی را که من از نقاشی با انگشت دارم خیلی متفاوت از برس است، زیرا آزادی که این کار با شما میدهد، نقاشی با انگشت یک نوع انرژی است که میدهد و راهی است که به من اجازه میدهد آزادانه حرکت کنم.
این نمایشگاه تا ماه فوریه سال آینده برای بازدید کنندگان باز است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم. امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را فراموش نکنید و رجوع به رسانه های اجتماعی صدای آمریکا را در فیسبوک، در اینستاگرام و در توییتر. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.